أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. در حجاز اون دین رسمیشون همین شرک و وثنیت بود، اما ثنویت به دو خدایی کمتر رواج داشت، مگر در همون قبائل مرزی که اشاره شد. اگر اهل کتابی در اون منطقه بودن به وجود مبارک عیسی و مادرشون سلام الله علیهما معاذ الله اینها را هم شریف الباری میپنداشتن، در باری اونها هم آیاتی هست که این دو را خدا ندانید. اینها گرفتار تثلیث بودن نه تثنیه، گرچه در قرآن کریم آیه هست که ناظر به استعینیت است که وجود مبارک مسیح و مادرش رو خدا میپنداشتن، لکن اینها مبتلا به تثلیث بودن نه تثنیه. در سوره مبارکه مائده آیه 116 این است: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این الهین من دون الله مسئله ثنویتی که قائلان یزدان و اهرمن و رومان دارن نیست. اینا به معنای این است که غیر از خدا دو خدای دیگری را هم معاذ الله قرار دادن که اینها ثالث ثلاثه قائلن، عوالم ثلاثه قائلن، مبتلا به تثلیثن. پس این تثنیه‌ای که در سوره مبارکه مائده آیه 116 آمده است، اتخذونی و امی الهین من دون الله، یعنی غیر از خدا این دو را هم به عنوان اله پنداشتن که بعد نهی شده است. که وجود باعث حضرت عیسی عرض میکند که هرگز ما هم چرخی نزدیم. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی بحق، اگر گفته باشم شما میدانید. اینا تهمت هایی است که مسیحی ها به دین من روا داشتند. پس اون الهینی که در سوره مائده آمده است غیر از این الهینی است که در سوره نحل محل بحث است. مطلب دوم آن است که همونطوری که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، از دو مقدمه تکوینی یعنی بود، مطلب تشریعی یعنی باید نتیجه نمیدهد، چون که از دو مقدمه تشریعی یعنی باید بودم نتیجه نمیدهد. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمش تکوینی یعنی بود و دیگری تشریعی یعنی باید بود، چنین قیاسی چون مقدماتانش یکی تکوین است یکی تشریع است، یکی از بود تشکیل می شود یکی از باید تشکیل می شود و نتیجه تابع اخص مقدمات این است، نتیجه باید است. میگیم خدا ولی نعمت به ذات است، این بود، و هر ولی نعمت به ذات را باید پرستید، این باید تشریعی، پس خدا را باید پرستید. خدای سبحان مسجود جمیع ما سواست، این بود. هر کسی که مسجود ما سواست انسان باید او را بپرستد، این باید، پس انسان باید خدا پرست باشد، این نتیجه. که از یه مقدمه تکوینی و یه مقدمه تشریعی، یعنی از یه مقدمه بود و یه مقدمه باید، نتیجه باید گرفته می شود، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اینجا هم همینطور است.
گاهی هر دو مقدمه در قرآن ذکر می‌شود، نظیر اینکه لا تطغوا فیهل علیکم غضبی و من یهلم علیه غضبی فقط هوا. این اصغر و اکبر و صغرا و کبرا همه کنار هم در سوره طه آمده. گاه اینجوره، گاهی اهدل مقدمتن برای معلوم بودن او محذوف است. در قالب موارد برای اینکه اهدل مقدمتن معلوم است اینجا حذف شده، فرود به اینکه لهو ما فی السماوات و الارض، این مال بود، و لهو الدین و واسبا، اینم بر تبیین بود، و هر مبدعی که جمعی ما سوا در باری او خضوع میکنن، انسان هم باید در باری او خضوع کند. این باید، پس انسان باید در باری خدا خضوع کند. این نتیجه او اف غیر الله تتقی. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فی ایای ورحمون. چرا؟ چون وله ما فی السماوات و الارض وله الدین و واسبا، پس بر شما هم واجب، شما بالاخره جزء موجوداتید دیگر، باید با اینا هم هماهنگ باشید، پس باید متقی باشید. افغیر الله تتقون و ما بکن من نعمت فمن الله، نه تنها شما، جمیع ما سوا هر نعمتی که دارن از خداست، پس خدا ولی نعمت به ذات است. این مقدمه او را که بود است تکوین، و هر ولی نعمت به ذاتی را باید پرستی، باید شوکزاری کرد به مانند اون. این بود است و کبرا یعنی تشدید. از اون بود و این باید، از زمینه اون جهانبینی و این ایدئولوژی، اون ایدئولوژی یعنی ایمان به دست بیاید، یعنی حکمت عملی به دست بیاید. و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الضر الیه تجعلون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، در حالی که نباید شرک بورزید. مطلب دیگه این که اگر در مواردی ما دعا میکنیم و دعا مستجاب نیست، از ائمه علیه السلام سوال کردن که چرا این دعاهای ما مستجاب نیست؟ فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، وگرنه او که وعدش تخلف‌پذیر نیست. او فرمود ادعونی استجب لکم، به نحو موجب کلیه هم وعده داده است. ممکن نیست کسی خدا را بخواند و خدا اجابت نکند. اگر فرمود ادعونی استجب لکم و ما دعا میکنیم و اجابت نمی کند، معلوم شد که دعای ما مصداق ادعونی نیست. وقتی از بوش نبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند چطور برخی از ادعیه ما مستجاب نیست، فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، اصلا نمیدونید چی میگید شما. این دعای شما به حمل اولی دعاست، ولی به حمل شایع غفلت است. این بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعینشون دارن. می فرمان اینه که نیت میکند، میگد مثلا من 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربت الله، بعد حواسش پرت است. این نیت است به حمل اولی، ولی غفلت است به حمل شایع. این که معنی نیت نیست، نیت اون انبعاث روح است. اگه کسی آمد رو سکوی پرش به پرواز کرد، این معنی پرش است، این معنی نیت است. نوا و قصده یعنی منبعث شد از ملک و ملکوت. اینکه تو 4 دیوار ملک محصور است. اونا میگن کسی که نمازش با حضور قلب همراه نیست، چجور به خودش اجازه میدهد بگید السلام علیکم و رحمت الله؟ این چرا نماز اوله تکبیر و آخره تسلیم است؟ میگه من خجالت میکشم اگه نمازی بخوانم که حضور قلب نداشته باشد بگم السلام علیکم. این السلام علیکم برای آن است که نمازگزار وقتی که قصد کرده که نماز ظهر را مثلا بخواند، این انبعث و خرج من الملک الى الملکوت، پس اینجا نیست، این متقربه الله است. این گفته السلام و معراج المؤمن. خب حالا اینجا نیست دیگه، وقتی ارکانش اجزایش همه رو پشت سر گذاشته تمام شده، میخواد به عالم ملک برگرده، میخواد وارد مسجد بشه. خب کسی که وارد مسجد شده میگه السلام علیکم دیگه، این نبود اینجا، تازه داره میاد. خب تازه داره میاد، دو دیگه السلام علیکم دیگه. اما اونی که همیشه پیش مردم هست این چیوری میگه الان مثل این که ما اینجا تو این مسجد نشستیم یکی به دیگری برگرده بگه سلام علیکم، این روش نمیشه بگه سلام علیکم که، برای اینکه با هم بودن. اگر گفتن نماز تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، برای اینکه معراج رفته نبوده اینجا، این سلام هم مبطل نماز است. اگه تو وسط نماز کسی بگه سلام علیکم، خب این سلام که نه ذکر است نه دعا، این کلام آدمی است. حالا اگر کسی در اثنای صلات با آدم سلام کرد، چون جواب سلام واجب است، خرج به دلیل، وگرنه یه نمازگزار بخواهد به کسی عمدن سلام بکند، خب نمازش باطل است دیگر. حالا که سهوا سلام کرده که سجده سهو دارد، چون این سلام نه ذکر است نه دعا، کلام آدمی است که باش دیگه دارن حرف میزنن. حالا یا با اولیای خدا حرف میزنن، یا با انبیا حرف میزنن، یا با مؤمنی حرف میزنن، بالاخره کلام آدمی است، نه قرآن است نه دعاست نه ذکر است، هیچ چی نیست و مبطل نمازم هست. خب این کسی که نمازش تموم شده بود بگه السلام علیکم، این کسی که تو مردم بود با مردم بود، خب چی رو به خودش اجازه میده بگه سلام علیکم؟ معلوم شد صدر و ساقی این نماز میشه غفلت به غیر المصلی الذین هم صلاتهم ساهون. این لطیفه مرحوم شیخ بهایی که دارد نیت این به آسی روح هست، یعنی اون چه که ما داریم به حمل اولی نیت است، به حمل شای غفلت. دعاهای ما همین طوره، ما به همه امور توجه داریم، زمین دعا هم میکنیم برای اینکه ثواب ببریم، به قدرتمون، به قدرت عشیره‌مون، قبیله‌مون، کارمون، امضایمون، جاهمون، به همه اینها اعتماد داریم، بعد دعایی هم میخونیم. اگر این دعاها پشت این اتومبیل ها نوشته میشه تصادفش هم زیاد است، برای اینکه این دعا به حمل شایع نیست، دعای به حمل اولی است، به غفلت به حمل شایع. از طرفی هم وقتی وجود بارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت بستان در جریان اعقل و توکل فرمود به این که اول اعقال بکن، در کنار اعقال توکل بکن، این نشون میداد که توکل با اون وسائل عادی باید همراه باشه. یه وقتی ما میخوام معجزه باشد، بله با دعا معجزه میشود، اما ما نیستیم، با اولیای الهی، با یه حمدی، با یه دعایی، با یه بسم اللهی، بله معجزه میکنه. سرش این است که جمیع علل و اسباب را که ما استقصا نکردیم، ما اون چرا که آزمودیم این است که این داروها برای درمان این دردها کافی است، اما چیزی دیگری در عالم هست که درمان کنند است و شفا بخش، او رو ما کشف کرده باشیم که نیست. علوم تجربی مثل علوم تجریدی نیست که بتواند فتوای جامع بدهد. علوم تجریدی اگر به درجه 100% برسد فقط یک سویه است، یعنی اگر طب به درجه 100% برسد فقط میتواند در این سمت فتوا بدهد که این داروها برای شفای این بیماری ها کافی است، اما چیز دیگری هم در عالم هست که شفا بخش است یا نیست، این را دست و ادری. اون تو حکمت و کلام است که دو طرف نقیض و ارزیابی میکنن، میگن این است ولا غیر، وگرنه علوم تجربی که این توان را ندارد که فتوای عدمی بدهد، که او چه میدونه روح یعنی چی، تجرد روح یعنی چی، ارتباط و ملکوت یعنی چی، تأثیر قداست روح یعنی چی. اگر کسی ولی الله بود، ارتباط او با کل نظام مثل ارتباط روح خود انسان است با بدن او، این شرط ولایت کلی است. اینا که نمیدونه که دست ما را با دو چیز به شرکت داد، یکی با عامل خارجی، یکی با عامل درونی. ممکن است یه عامل بیرونی بیاد دست ما را حرکت بده، بله، یه وقت است با اراده خودمون دست ما را حرکت بدیم. اگر یه موجودی در عالم پیدا شد که وزان روح او نسبت به کل عالم و وزان کل عالم نسبت به روح او وزان نفس و بدن بود، خب او اگه اراده کرد بدن حرکت میکند دیگر. اراده او، دم او، دم عیسوی او با شفا همراه است، با احیا همراه است. علم تجربی فقط یک فتوا میتواند بدهد، یعنی طبق اون چیزایی که ما آزمودیم این داروها این اثر را دارد، اما چیزی دیگری در عالم هست که این اثر را دارد یا ندارد، این نه نفیش در عهده علم طب است نه اثباتش. بنابراین دعای خاصیت دارد. یه وقت ما میخواییم کار انبیا رو بکنیم، این از ما ساخته نیست. کار خودمون رو ما بخوام بکنیم، اون چی را که ما میدانیم مقدور ماست برابر علم انجام بدیم. یک، خیلی از امور است که ما نمیدونیم، به ذهن ما نمیرسه. دو، دعای مستجاب برای ترمیم و تصمیم اون کمبودهاست. این سه، وگرنه یک کسی یه وسائل نقلیه بسازد که واجد شرایط بردن نیست، یا رانندهی که واجد شرایط نیست پشت این ماشین بشینه، بعد پشت ماشین بنویس توکل به الله، خب نه این دعا دعاست، نه اون راننده راننده، نه اون ماشین ماشین. نباید توقع داشت که با این نوشتن ها مشکل حل بشه. اون دعایی که اثر دارد این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مردی که گفت من شطورم و دم نصیحت بستم، متوکلن علی الله و آمدم دم شطور رو بردن، حضرت فرمود اعقل و توکل، یعنی اعقال بکن، زانوی شطور رو ببند و توکل بکن، یعنی جمع بین علل و اسباب عادی یک، و کمبود را با توکل حل بکنید، نه که کل جریان را با توکل حل بکنید. و دلتون میخواد شما یه فرد عادی باشید کار انبیا را انجام بدید، این که شدنی نیست. پس دعا اگر واجد شرایط باشد یقینا مستجاب است، و اگر ما بعد از ادعیمون مستجاب نیست، درش این است که لعنا نت اومد لعنا نعرفه. و اما اینکه در بیانات ائمه علیهم السلام که بارها گفته شد، مثلا حوزه های علمیه رو دو سه روایتن، دو سه خطن که دارن تغذیه میکنن، همین حدیث لا تنقضه است یا رفع ما لا یعلمون است، نمیشود گفت اگر ائمه خودشون بودن ما دیگه این مشکلات نداشتیم، سوال میکردیم که این مال شبه حکمیت یا شبه موضوعی. خیر، تنها حکم و موضوع نیست، ده ها مطلب عمیق عریق از این همین یه خط در میاد. آیا با شک در مقتضی میشه استصحاب کرد یا نه؟ معیار وحدت قضیه متیقن و مشکوک چیست؟ آیا با شک در راهی میشه استصحاب کرد یا نه؟ آیا استصحاب مجهول تاریخ جاریست یا نه؟ استصحاب احدهما معلوم دیگری مجهول جاریست یا نه؟ استصحاب تنجیزی جاریست یا نه؟ استصحاب تعلیقی جاریست یا نه؟ استصحاب در امور تدریجی و زمانی جاریست یا نه؟ شما ببینید در مسئله زمان، چه در لیل ماه مبارک رمضان، چه در نهار ماه مبارک رمضان، که هر دو طرف مسئله استصحاب رو مطرح میکنن، یه اشکال پیچیده اونجا طرح کردن، بعضیا اعمال دقت کردن اشکال را پیچیده‌تر کردن. سید الاستاد امام رضوان الله تعالی با اون عقل فلسفیشون اونقدر مطلب را رقیق کردن که همه اشکالات برطرف کردن. یه وقتی فیلسوفانه حرف میزنن، یه وقتی عاقلانه فکر میکنن، یه وقتی فلسفه رو با اصول مخصوص میکنن. این کار را نمیکرد هرگز. اون اشکالی که تو استصحاب هست، میگفتن در شب یا در روز کسی شک دارد که شب باقیست یا نه، میتواند استصحاب لیل بکند موضوعا، استصحاب جواز عقل بکند حکما، سحریشو بخوره. در روز نمیدونه به این که روز به پایان رسیده شب آمده یا نه، استصحاب بقای نهار میکنه موضوعا، استصحاب حرمت افطار میکنه حکما و نمیتونه افطار بکنه. اونا آمده اشکال کردن که در استصحاب بقای موضوع لازم است. اون جزء قبلی که ما یقین داشتیم این روز بود که زائل شد، این جزء بعدی مشکوک الحکم است، نمیدونیم این شب یا روز، یه امر ثابتی که نیست، که لذا باقی نیست. اینا خیال میکردن که چون زمان تدریجی است، متحرک است، حیال است، بقا ندارد، و چیزی که بقا نداشت شک در بقا نیست، همیشه شک در حدوث است، و چون شک در حدوث است و استصحاب جاری نیست. سید الاستاد رضوان الله فرمود بقا و کل شیء و حسبه، بقای زمان که امر تدریجی است به همین است. شما چرا زمان تقطیع میکنید؟ مگر گذشته از حال، حال از گذشته منقطع است تا بگویید اون یکی رفت به یکی تازه آمد؟ این یه واحد واقعی است. اگر وحدتش واقعی است و اگر وحدت کل شیء به حسبه، اگر وجود کل شیء به حسبه، چرا متوجه استصحاب حکمی میشید؟ استصحاب موضوعی هم جاری است. اینها رو عقل از همین یه نصف خط یا یه خط در میاره، و ائمه برای شکوفایی این عقول آمدند. این یسیر و لهم دفائن العقول که در خطبه اول نهج البلاغه است ناظر به همین است که انبیا نیامدن الفبایی با مردم حرف بزنن. یه وقتی مردم رو مخاطب قرار میدن، خب توده مردم از اونا حکم شاد میکنن، اونا مسئله جواب میدن. این یک راه عمومی، اما اونها گذشته از اینکه مشکل توده مردم حل میکنن، در جنبه خاص در حوزه های مخصوص مجتهد تربیت میکنن. کار اصلی اونها اینه. ما نیامدیم برای مردم مسئله بگیم، که ما آمدیم مجتهد تربیت بکنیم، شما حواستون مجمع باشه. این بیان نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان نقل کرده، تو غیر از این کتاب های اصولی ما هم آمده، از وجود مبارک معصوم سلام الله نقل کرده که با این گونه از احکام را از چی بفهمیم. حضرت رود بین که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع همین است. در چند روایت وسائل جلد 27 طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 61 و 62 اونجا ابن ادریس از کتاب هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فرمود انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما که نیومدیم برای مردم اما مسئله بگیم، که اگر اون از ما مسئله سوال کردن خب جواب میگیم، اما آمدیم شما را تربیت کنیم. به هشام میگه کار ما تربیت مجتهد است. هزارها یعنی هزارها حکم باید شما استنباط بکنید. اصول کلی را، قوانین کلی را، قانون اساسی را ما میگیم. عقلی که خدا به شما داد، ما عقل شما را به وسیله این شکوفا میکنیم. شما تفریح کنید، از این در بیارید، راهش هم ما به شما نشون میدیم. یه روایتی تو کتاب طهارت در مسئله وضوع هست که از حضرت سوال میکنن بمسحو به رؤوسکم و ارجلکم را، ما ارجلکم بخونیم یا ارجلکم بخونیم؟ این یه سوال جزئی است که عوام میکنه. یه وقت است که زراره سوال بکنه یا اون بزرگوار سوال بکنه، عبدالعلا سوال بکنه، خب من که حالا با جبیر بکنم یه گوشه انگشتم آسیب دیده است، چجوری وضو میگیرم؟ امول مکان البا، این بمسحو به رؤوسکم و ارجلکم، بعضی از سر رو مس بکنید یا بعضی از پا رو مس بکنید، این از این وایی که در اینجا مفید تبعیض است استفاده کنید. این مجتهد پروروندن است. تبود ما که توقع نداشته باشید تمام جزئیات رو شما بگیم، که این عقل اصلا برای چی خدا به شما داده؟ علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، این روایت اول. روایت دوم که از کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر است، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند، این است که قال علیه السلام علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. یه وقت هست کسی میخواد عوام زندگی کنه، خب راهش بازه، اما ائمه برای این نیامدن. عوام هم از سفره امامت استفاده میکند، اما کار رسمی اونها پرورش مجتهدان است. فرمود ما این کار را بکنیم، شما با جون بکنیم. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اینه که در جون کنده رو مشتهد شدن به راه دین حفظ کرده. این چنین نیست که این یه خط، اگر ائمه بودن هر روز شما با صف میکشیدید از ائمه سوال میکردید که استصحاب مشهوریت تاریخ چیکار بکنیم، معلومیت تاریخ چیکار بکنیم، استصحاب تنجیزی چیکار بکنیم، استصحاب تعلیقی چیکار بکنیم، استیسا اصل است یا اماره، اگر اصل است اصل محرز است یا نه، استیسا با سایر اصول چه تفاوت داره، استیسا با سایر قواعد چه تفاوت داره، استیسا با سایر اماره چه تفاوت داره، آیا در قاعده تجاوز و قاعده فراق استیسا محکم است یا اونها، آیا اگر اصل دار بشه بین استیسا و سایر اصول این مقدم است یا نه. قدم به قدم سواد میخواد، این جون کندن میخواد. فهمت شو باید جون بکنی. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اینی که حوزه داره جون میکنه همینه. اگر ببینید این دوتا خط تغذیه علمی 10,000 نفر رو روزانه فراهم کنن، برای اینکه خدای سبحان به نوشته اینها قسم خورد، یعنی مثل اینکه خدا فرموده باشد قسم به شرح لومه، قسم به مکاسب، قسم بر اسائل، ولی نون و قلمه به ما یسترون، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شیخ انصاری ها می نویسن، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شهیدان می نویسن، اینا قسم خورده خداست. رضا مونده شما میرید روزی هزارها نفر میگن قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، قال الشهید ثانی رحمه الله، قال کذا رحمه الله. این که روزی هزارها نفر درباره اینها طلب مغفرت میکنن و این که نوشته های اینها قسم خورده خداست. خدا که به هر نوشته قسم نمیخورد که، خدا به هر گفته ای که قسم نمیخورد که. قسم خدا تثبیت موقعیت اونهاست، تجلی اونهاست، تقدیس اونهاست، تکریم اونهاست، تثبیت موقعیت اونهاست، حفظ اونهاست. لذا اینها موندن. لذا این که فرمود العلماء و باقون ما بقیت در همینه، برای این که مورد سوگند الهیست. بنابراین روایاتی هم که مربوط به عقاید است و جهانبینی است و مسائل کلامی است و تجرد روح است و روانشناسی است و اینها امتن از این روایات باب استصحاب و باب براءت است. سندشون قوی تره، دلالتشون تام تره، محتواشون سنگین تر و پیچیده تره. اونا اگر یه وقتی به حوزه ها بیان معلوم میشه که اونا میتونن تغذیه هزارها نفر را در روز به عهده بگیرن. خب این که فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله سرشیده، اما حالا این عبارتی که از جناب فخررازی نقل کردیم دیروز خواستیم استدراک کنیم، فرصت نشد. فخررازی در زیل لایه دارد که محرم 602 نه 702، گویا ما در نقل 702 نقل کردیم. ایشون دارد که در محرم 602 من این آیه رو می‌نویسم زلزله اتفاق افتاده که الان تقریباً 826 سال قبل است. این مال فرمایش جناب فخررازی. اما درباره این که اگر هزار هزار عالم بود ما یه میلیون عالم داشتیم، ائمه علیهم السلام مشرف به اونها بودن، شبه تناسخ پیش میاد یا نه، خب اون چی که باید رهبری دلهای مردم را به عهده بگیرد، فیض اونها را بگیرد، اون روح ملکوتی ائمه علیهم السلام است. این که فرمود اول ما صدر فیض ماست، اول ما صدر روح ماست، اول ما خلق روح پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اونها با اون مقام قوس نزولیشون جده مدبران امر بودن، عوالم را اداره کردن، نه اینکه حالا با بدن عنصریشون حضور داشتن، مردن دوباره در اینجا حیات پیدا کردن که بشه تناسخ. اگر ائمه ما علیهم السلام مأمور هدایت عوالم قبلی بودن با همه اون وجود ملکوتیشون بود. و اما اینکه چطور می شود که اونها با اینکه سبقت عالم ارواح داشتن با مبنای جسمانت حدوث و روحانت رو بقا حل بشود، این را صاحبان حکمت متعالی مقسم مرحوم صدرات تو شهر اصول کافی تو مفاتی بخشی از اون را تو اسفار ذکر کردن. این دو طایف نصوص جمع کردن، اون الارواح و جنود و مجرده را، خلق الله الارواح قبل الابدان را به اون سبقه عقلی نفوس برگردن که به قوس نزول برمیگردد، به این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا را به قوس سعود اونهای رجا دادن. اما جریان این که شیطان هم گفت من از خدا میترسم، پس بنابراین نمیشه گفت که این از ملائکه نبود، خیلی فرق میکند. در باره ملائکه خدای سبحان با فعل مضارع که مفید استمرار است فمود یخافون ربهم من فوقهم، دائما اینها اهل خوفند. اما درباره شیطان که این چنین نبود، این دهن به دهن اعتراض کرد. بعد اینکه خدا سفرفرد وخرج منها انک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم الدین، اون ترد و اون تندی و اون لعن رو شنید، از اون بعد گفت انی اخاف الله رب العالمین. مگر اون اول اگر از خدا میترسی که دهن به دهن به ذات اقدس الا عرض نمیکرد که شما دستور دادید ولی به نظر من نباید این کار کرد، و بیا همچه موجود مستکبری که میگوید انا خیر من، این چه خوفی از خدای سبحان دارد؟ اگر در سوره مبارکه 8 به این صورت آمد است که آیه 16 سوره 8 که مثل شیطان از غار الانسان و کفر فلما و کفر غار اینی بری اون من که اینی اخاف الله رب العالمین، بعد از اون تعن الهی و وعید الهی لأملأن جهنم منك وانتبك أجمعين اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. کم کم دست باشی جمع کرد و گفت من از خدا میترسم. وگر اون که خدا ترس نبود، اگه خدا ترس بود که اون بیادبی را نمی کرد. و اما این که ما چرا خوبی ها را به خدای سبحان اسناد میدیم و بدی ها مال خودمون است، این شرح مبسوطش در سوره مبارکه نساء گذشت. اونجا بین حسنه و سیئه فرق گذشته شد. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود که و این تصب هم حسنتون یقول حاضیم اندالله و این تصب هم سیعتون یقول حاضیم اندک قل کلون من اندالله. حسنات و سیعات همه من اندالله هست. فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اما فرق حسنه و سیعه این است، در این حالی که همه من اندالله هست، حسنه هم من اندالله هست هم من الله. اما سیئه گرچه من عند الله هست، من الله نیست. این بحث مبسوطش در زیر آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء گذشت که اینا امور عدمی نقصن و نقص قدرت اسناد به کمال محض را ندارد و ذات عقل فعلا انسان را با همه کمالاتش آفریده، با عقل فطرت از یک سو، با وحی و نبوت از بیرون آفریده، همه امکانات به او داده. بعد گفته اگر اشتباه کردی، سهو کردی، نسیان کردی، ضرورتی بود، الجایی بود، اجباری بود، اضطراری بود، همه را بخشیدم. آن من آمدن بیراه نرو، رحمت از این بالاتر. این حدیث رب شر رو فیان امتی تیز همین است دیگر. بود عقل و فطرت که به تو دادم، وحی و نبوتم که برات فرستادم. اگر سهو کردی، خطا کردی، نسیان کردی، اضطراری بود، الجایی بود، اجباری بود، اکراهی بود، بیراه رفتی، همه را بخشیدم. آل من آمدن خود را به عذاب نینداز. دیگه رحمت از این رسیدتر، هدایت از این برتر و بهتر. همه اینها را که ذات اقدس بازگو کرده. خب جریان کشف ذره مشخص شد. این لیک فرو یا لامش لام عاقبت هست یا لام امر که امر غایب باشد. یعنی لیک فرو، حالا کفت بورزید ببینیم چی در میاد، و تمتع او از لذائذ مادی بهره بری تا ببینیم چی در میاد. فسوف تعلمون، بعد میفهمید. این چنین نیست که شما هر کاری رو کردید پشت سر بگذارید. انسان هیچ کاری رو پشت سر نمیگذارد، همیشه زیر پا میذارد. انسان یه وقت هست یه آتشی رو روشن میکند، پشت سر پرت میکند، بعد این کاری به اون ندارد. اما اگر یه شعله رو زیر پای خودش گذاشته، این از زیر پای خود خود را دارد مشتعل میکند. کاری که انسان انجام میدهد، حرکتی که انسان انجام میدهد، همه این حرکتها را زیر پای خود میگذارد، نه پشت سر. یه وقت هست یه اتوبوس هست، مینوبوس هست، این اتوبوس و مینوبوس هرچم حرکت بکند فرسوده تر میشود، چون تمام رنجهای خود را پشت سر میگذارد. چیزی قاید اتوبوس نمیشد مگر اینکه یه مشت آهن قرازه. اما درخت اگر 20 سال 30 سال حرکت میکند، حرکتش که پشت سر نمیذارد، که زیر پا خودش میذارد. اگر یک سال حرکت کرد، 365 روز کرد، محصول این حرکت را زیر پا خودش میذاره، ریشه پیدا میکنه، تنش طبیعی تمام میشه، ساقه پیدا میکنه، بعدم میوه میده. حالا یا میوه شیرین یا میوه تلخ. بالاخره انسان مثل یه وسیله نقلیه نیست که هر کاری کرد تاریخ برد. خیر، هر کاری کرد همه در دست او هست. این مثل درخت است، یا میشه سیب و گلابی یا میشه هنزر، یا تلخ است یا شیرین. بالاخره محصول کار خود را زیر پای خود قرار میدهد، پایه خود قرار میدهد، روی این پایه پایدار است و میوه میدهد، یا شیرین یا تلخ. این چنین نیست که بگیم کاری بود گذشت. چی گذشت؟ هیچی نگذشت. ما لحاظ کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. دفعتن آدم میبیند همه کارهاش حاضره. بنابراین این چنین نیست که انسان اگر خودش غفلت بکند عمل او را رها بکند. هرگز عمل عامل را رها نمی کند. فمود فتمت تاو فسوفت علمو. اما مشکل مردم حجاز این بود برای بت‌ها و برای آلهه‌شون یه احکام قائل بودن. ذات اقدس تعالی فرمود که نه اونها الهن، نه این احکامی که شما ذکر کردید احکام عادلانه است. در بخش این فرمود تمکه زن قصد قسمتون زیزا، این قسمت نادرانه است که شما خدا رو قائلی، برای خدا دختر قائلید که ملائکه رو دختران خدا میدونید، برای خودتون پسر قائلید، میگویید که دختر زشت است، منحوس است، شر است، باز رو زنده به گور کرد. این بخش ناظر به اون بدعتهای جاهلی و رسوهای جاهلی است. خود و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. تمام این نعمتی که شمردیم خدا به شما داد، ولی شما به جای اینکه شاکر در برابر ذات اقدس الهی باشید در پیشگاه بت‌ها خضوع میکنید. نه شما میدانید که این نعمت از کجاست، نه این بت‌ها عالمن که شما دارید چیکار میکنید. این لا یعلمونه یا ضمیر جمعش به بت‌پرستا برمیگردد یا به بت‌ها. و یجعلون این مشرکان حجاز لما لا یعلمونه، کار جاهلانه انجام میدن، چیزی رو که نمیدونن نصیب و بهره قصدن. اگر ضمیر لا یعلمونه به بت‌ها برگردد معناش این میشود که و یجعلون این مشرکان حجاز برای بت‌هایی که چیزی نمیفهمن نصیبن، برای بت‌ها که سهمی نیست، اثری نیست. اون چیزی که ما به شما روزی دادیم به بت‌های ارتباطی نداره. سوگند به خدایی که شما خدا را قبول دارید، لتسألون عما کنتم تفترون، تمام کارها شما افتراست و در برابر ذات اقدس سلام مسئولید. الحمدلله رب العالمین.